بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله إلى قيام يوم الدين. و بس یکی دیگه از فروعی که در کلام سید آمده بود در مسئله 15 این بود که فرمودند اگر احیانا عمال سلطان علاوه بر مقاسم و خراج چیز دیگری هم به قهر و غلبه از صاحب کشاورزی و صاحب زرع گرفتند، آیا این هم مستثناست و زکات او واجب نیست ام لا؟ مرحوم شهید در مسالک فرموده است که این نیز زکاتش از صاحب زر عرض کنم که معافه و ساقته، ولی بعضی تفصیل دادند که اگر عام باشد این تقلب یعنی غلبه کردن عامل سلطان بر صاحبان زر همگانیه، اینجا ساقطه، ولی اگر از این شخص خاص زیادی آمدن گرفتن، مثلا گاهی میشه یه آدمی سختگیری میکنه، اون عامل سلطان هم از این شخص بیشتر میگیره، در این صورت گفتن استثناء شدنی نیست. چرا چه فرقی است که اگر عام باشد زکات او ساقطه، ولی اگر این قهر و غلبه موردی و شخص خاص باشه در این صورت استثناء نخواهد شد؟ حالا مثال بزنیم، فرض کنید یک کسی 10 تن گندم یا جو برداشت کرده، حق سلطان هم 1/10 یعنی 1 تن از این 10 تن گندم حق سلطانه، آیا اگر عامل سلطان 500 کیلو دیگر به قهر و غلبه از صاحب کشاورزی گرفت، آیا بر صاحب زر زکات 8.5 واجب است یا زکات 9 تن واجبه؟ گفتیم که گفتن اگر تقلب و غلبه و قهر عامل سلطان نسبت به همگان باشه، از همه 500 کیلو بیشتر یا به همین نسبت از همگان زیاد میگیره، خب زکات بر هیچ کس واجب نیست. علتش همون قانونی است که در خراج گفتیم خراج عبارت است از چیزی که سلطان جائر یا غیر جائر بر اساس غلبه و قهر از زارع بیچاره میگیره. خب گاهی این غلبه و قهر از ناحیه خلیفه نابکاره، گاهی هم ممکنه از طرف خان محل یا از طرف عمال او باشند، و به قول مرحوم محقق همدانی همه اینها لااقل داخل است در معونه زر، که در مسئله 16 هم خواهیم گفت کل معونه زراعت از مقدار زر مستثنا میشه. خب حالا این دیگه بستگی به استطاعت فقیه عرض میکنم. بله یا اینکه بگیم اگر خاص بود این ظلم، نه دیگه، این از همه نیست، تقلب سلطان نیست که منشأ یا حق سلطان ظالم نیست، بنابراین یه قضیتون فی واقعه هست. مثل اینکه یه کشاورزی احیانا آبش به باد فنا میره، در نتیجه مجبور می شود که 4 نفر کارگر بیشتری هم بگیره. این قضیه شخصی است و نمی شود از ما از حذکات او را ساقط دانست. سید می فرماید که در قسم اول آری، چرا؟ به تبع محقق همدانی که ایشون می فرماید که خراج سلطان که معاف است، نه از باب این که حقی سلطان داره، و الا سلطان عادل بله، ولی سلطان فاسق و جائر که حقی نداره از بیچاره کشاورز خراجی بگیره. خب علی در این حال ائمه فرمودند همونطوری که دیروز خوندیم در روایات باب 20 از ابواب مستحقین زکات، که امام صادق گفت پدرم فرمود معافه، من اعتراض کردم که اگر اینه پس دیگه زکاتی باقی نمیمانه. امام باقر به من رو کرد فرمود حق اراد الله ان یظهره. بنابراین تقلب سلطان ولو جائر منشأ برای استثناء از زکات. خب فرق نمی کنه، همونطوری که سلطان جائر بر اساس قهر و غلبه اگر بخشی از زراعت را گرفت زکات او معافه، اگر متقلب دیگری و شخص غالب و قاهر دیگری هم همین را از کشاورز گرفت، ایران همون منات و ملاک موجوده و زکات او ساقطه. بعض از معاصرین هم اینطور می‌فرمایند، می‌گوید به این که بالاخره کسی که به زور و غلبه حقی را برمی‌داره، این حق مشترک بین فقیر و غیر فقیره، از همه گرفته، رنگ و بوی خاصی که نداره اون مقدار زیادی که بگیم مال مالک است و مال فقیر نیست. بنابراین اون چه به صورت قهر و غلبه گرفته شود، گرچه سلطان جائر نباشه ولی جائر ظالم دیگری باشه، زکات او بر عهده صاحب زر نیست. مسئله بعد، آیا اگر سلطان شیعی بود و از مردم خراج گرفت، خب سلطان شیعه هم ولو فتح علی شاه باشه، ولو ناصر الدین شاه باشه، خب اینها هم حق گرفتن خراج ندارن، چون که این مال سلطان عادل است که ولی عصر ارواحنا فدا یا در عصر غیبت مجتهد عادل جامع الشرائط. حالا اگر سلطانی ولو شیعه هست آمد اینها را گرفت، باز هم معاف است ام لا؟ الکلام هو الکلام، که آقا مدار در استثناء تغلب بر زارع. اگر از مال کشاورز چیزی را بر اساس کشت در زمین میگیرند، این حکم جاری و ساری است. مرحوم حاج آقا رضا در صفحه 64 میگوید برخی از این روایات مثل صحیحه بزنطی در عصر امام هشتم بوده و عصر امام هشتم مأمون بوده که مأمون شیعه بوده و در این حال امام رضا فرمود اون چه در ید طرف میمانه زکاتش واجبه بعد القباله و بعد المقاسمه، در صورتی که در اون زمان هم همین سیره عصر خلفای بنی امیه و خلفای سابق بنی عباس ساری و جاری بوده و امام رضا علیه السلام فرمودند زکات واجب بعد المقاسمه. بنابراین پس فرقی بین اینکه سلطان جائر یا عادل و بالاخره متقلب چه بخواد سلطان شیعه باشه و چه سلطان غیر شیعه. منتها میگن مأمون شیعه نبوده، این چه شیعه است که امام را مسموم کرد؟ میگن خب میشه گاهی هم شیعه امام کش داریم، اینم یکی از شیعیان بوده، ولی خب در این حال به خاطر دنیا پرستی تن به هر معصیتی داده. اجمالا این مقدار مسلمه که یقین داشت مأمون حق با اهل بیت و مطمئن بود که خلفای اول جائر بودن و حق با علی و آل علی است و این را یقین داشت و بر این یقین هم ظاهرا معتقد بوده، زیرا بسیاری از سوالاتی که برمیاد ازش و امام رضا هم بدون تقیه جواب داده، کشف می شود که معتقد به امامت امام هشتم بوده. متعینم مثل یک گردن کلفتای دیگری که متعارف بوده که از مردم باج سبیل می گرفتن. خب مسئله دیگر که آخرین جمله است از این مسئله، اون این استش که این ضرائبی که دولت ها از مردم میگیرند در غیر اراضی خراجیه، خب این زمان قاجار متعارف بود که از همه مردم کشاور چیزی به عنوان باج می گرفتن، کسانی که در زمین کشاورزی می کردن، چه به زراعت چه به غرس اشجار. آیا این گونه زرایع هم مستثناست ام لا؟ اگر به صورت مقاسمه بود اطلاقات ادله مقاسمه مثل صحیحه ابی بصیر و محمد ابن مسلم شامل میشه، اما اگر به صورت پول بود و به صورت باج بود در اصطلاح ما فارس ها، الکلام فیه هو الکلام فی خراج السلطان المتقلد. بگیم فرقی نمی کنه، بالاخره لا اقل از این است که این آقا جزو معونه های کشاورزی او دادن پولی است به این حکومت، بلو حکومت جائر باشه. لذا همون مناط جاریه و به قول بعض معاصرین میگه ما قطع داریم که این سیره ثابت است حتی در ضریبه هایی که سلاطین و حکومت ها از صاحبان کشاورزی میگیرند. سرانجام این شد که مسئله 15 هم چقدر مسلم اگر حق سلطان چه جائر چه غیر جائر، چه شیعه و چه غیر شیعه، اگر به صورت مقاسمه بود قطعا زکات او ساقطه، اما اگر به صورت کلیه فی الذمه یا به صورت درهم و دینار بود، همون نزاع معروف که استاد خویی و میلانی به تبع علامه مشکل دانستن، بلکه فتوا میده استاد خویی به عدم استثناء، اما قول مشهور انصافاً قوی است و قابل برای اعتماد. و بگیم اون چه که متقلب بالقهر والقلبه از کشاورز میگیرد، اینها معافند، زکاتش معافه و بر صاحب زمین واجب نیست، بر صاحب زراعت واجب نیست. خب این مسئله تقریبا تمام مسئله 16 هم. مسئله 16 هم سید می فرمایند که الاقوا اعتبار و خروج المعونه جمیعها من غیر فرق بین المعن السابقت على زمان تعلق و لاحقه. همه می دانیم که یک کشاورزی خرجهای زیادی داره، زمین باید اجاره بکنه، گاهی کشاورز زمین را حتی اجاره می کنه، آب باید بخره، باید عمال بگیرد و اعم از کشت اولیه شخم کردن زمین، بعد دیس کردن، بعد کود و بالاخره آبیار و بعد هم چیدن و درو کردن و کوبیدن خرمن و به باد دادن کاه و باقی موندن دانه های گندم. همه اینها مستلزم معونه و خرجه. این گونه خرج ها که عبارت از بذر کود، شخم زدن زمینه، آبیاری کردن زمینه، کود دادن و بعد وقتی که به ثمر رسید جمع کردن زراعت و بعد جدا کردن دانه از کاه، یا این همین در نخل تصور بفرمایید. نخل آب دادن میخواد، بررسی کردن زیر درخت از نظر کود و غیر ذالک میخواد، بعد چیدن خرما میخواد و بعد سامان دادن این خرماها. این همه جزو معونه هایی است که در تحصیل مال دخیله. آیا این معونه ها هم مستثناست؟ حالا اگر کسی از مثلا درخت خرما 10 تن خرما برداشت میکنه، اما این مخارج گرچه پول نقد داده باشه، این مخارج 1,000,000 تومان شده. 1,000,000 تومان هم برابر با 3 تن خرماست. آیا زکات 7 تن بر صاحب نخل واجبه یا زکات 10 تن واجبه؟ یا فرق است بین معونه های قبل از استقرار زکات و معونه های پس از استقرار زکات؟ معونه های قبل از استقرار زکات از کیسه خود زارع خارج میشه و از او زکات مستثنا نخواهد شد، اما معونه های پس از استقرار زکات بر عهده فقیر هم هست. کدام یک از این اقوال سگانه درسته؟ عرض کنم که اینجا نیز مشهور قائلند که کل معون و کل معونه ها خارج و مستثناست و زکات اونها واجب بر زارع نخواهد بود. منتها این شهرت با شهرت در خراج فرق داره. در مورد خراج گرچه به صورت مقاسم نباشه، انصافا شهرت قوی بود. اکثر بلکه متفقون علیه تا زمان علامه این بود که خراج از مال وسط خارج میشه و بر عهده زارع نیست، اما در سایر معون بسیاری از فقها و مخصوصا متأخرین، حتی شهید ثانی، مدارک، ذخیره، بلکه به شیخ در کتاب خلاف هم اسناد داده شده که این بزرگان فرموده اند این معونه هایی که در تحصیل زراعت دخیل است مستثنا نیست، گرچه مشهور در اینجا نیز قائلند که کل معون از وسط خارج میشه و زکات اونها بر کشاورد واجب نیست. سر مسئله به خوبی روشنه. انشاءالله مجالی کردید فردا که تعطیله بهتر مراجعه کنید، مرحوم مهاجاغ رضا مفصلا به تک تک این ادله اشاره کرده. مشهور که گفتن معونه ها خارجه، یکی از براهین مهمشون اینه که زکات بر فائده است، بر اون چه که کشاورد از زمین به وسیله کشت برداشت میکنه و فائده میبره. خب فائده پر واضح است که مازاد از خرج را میگن فائده. ای چه بسا به قول مرحوم همدانی، ای چه بسا معونه گاه برابر با کل برداشته. ما طبعا شخصا خودمانم کشاورزی زیاد کردیم، گاه شده که نتیجه کشاورزی ما کاملا برابر شده و حتی گاهی کمتر شده از معونه. خرجی که کردیم از اجاره زمین و آب و کش سایر معون، دیدیم برابر شده با کل گندمی که فروختیم و گاهی حتی ضرر کردیم. خب این چه ظلمیه که باز من بیچاره ای که 10 خروار گندم گرفتم و 11 خروار خرج کردم، باز از اون 10 خروار هم 1 خروار زکات بدن؟ لذا به قول معروف شم الفقاها و مناسبت و حکم موضوع همانا اقتضا میکنه که زکات بعد المعونه باشه، همونطوری که خمس بعد المعونه است. رای ریب و شکی نیست که معونه ای که در تحصیل فائده دخیله، نه معونه خوراک، معونه هایی که مثلا بقالی که داره جنس میفروشه، لا محاله معونه ای در تحصیل ریب داره، باید دکان اجاره کنه، ابزار اجاره کنه، شاگرد بگیره تا اجناس را بفروشه. اینها را میگیم معونه تکسب. بلاخلاف در خمس معونه تکسب مستثناست، بلکه ائمه سلام الله علیهم معونه زندگی را هم تا 1 سال معاف کرده اند. درسته؟ خب در زکات بگیم معونه زندگی کشاورد مستثنا نیست، اما معونه تحصیل مال و معونه درآمد از زمین، این باید استثناء بشه. و الا چه میمانه برای بیچاره کشاورز برای اون؟ لذا فرمودن معانی که برای تحصیل زراعت لازمه بلا اشکال معافه. این نظر مشهور و اکثر. وقت گذشت، باقی سخن برای سه‌شنبه انشاءالله. والحمدلله.